ما چیزی الان درک نمی کنیم از امام زمان و ظهورش یعنی چی. اگر 150 سال پیش می گفتن آقا تلویزیونی میخواد بیاد، اگر 150 سال پیش میگفتن موبایلی میاد، هواپیما میاد، همه میگفتن این شخص دیوانه است. مثل که درست جریان اینجوریه الان، کسی نمیتونه بفهمه ظهور امام زمان یعنی چی. برای همینم کسی نفهمیده یعنی چی تبلیغ ازش نشده. اگر میفهمیدن غیر از اون چیزی تبلیغ نمیکردن.
واقعا حیفه، واقعا خیلی حیفه که آدم برای همچین روزگار بزرگی دعا نکنه. واقعا حیفه که مردم رو مشتاق این دنیای زیبا نکنه. با خودم عهد کردم از این به بعد تا میتونم از زیبایی های اون بهشت زمینی برای همه بگم، به امید اینکه دلهامون بیشتر خواهان ظهور امام زمان باشه.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه انشالله. و یک بار دیگر ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنیم و دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خوفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد. ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه اولین روز هفته 21 مهر ماه 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این امیدو داشته باشیم که شما هم تا انتهای برنامه حوالی 8-20 دقیقه با ما با صبح گفتگوی امروز و موضوعات مختلف و متنوعی که قرار تقدیم حضورتون بشه همراه باشیم. امروز میلاد امام 11 حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم هست. این روز رو تبریک میگیم، آرزوی سلامتی و سرزندگی و موفقیت داریم برای یکایک که شما عزیزان شنونده و همراه صبح گفتگو. این فرصت هست که علاوه بر اینکه تا انتهای برنامه همراه ما هستید و میشنوید برنامه رو، در باب موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه به ما ابراز نظر کنید. نقد، پیشنهاد اگر دارید با ما در میون بگذارید. اگر نکته‌ای هست حتما اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید. موضوعات در ذهنتون رو هم به ما بگید تا توی صبح گفتگو مطرحش کنیم، راجع بهش صحبت کنیم، با کارشناسان و مسئولان در میون بگذاریم و براش پاسخ بگیریم. با موضوعات امروز راه‌های ارتباطی رو هم بگم. 3010-35 سامانه پیام کوتاه ما هست که حتما برامون پیامک بفرستید و دو شماره تلفن داره: 2265 2285 و 2786-1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. اما امروز تحولات منطقه رو بررسی می‌کنیم. بعد از بررسی تحولات منطقه میریم سراغ موضوع اهدای خون و لزوم این اهدا، آمار و ارقامی که تو این چند وقت اخیر به ویژه تهرانی از خودشون به جا گذاشتن در اهدای خون. سدهای آبی مشهد رو بررسی می‌کنیم که ورودی آبشون به چند رسیده. رسانه‌ها میگن به صفر رسیده آب شهر مشهد. کیفیت آموزش توی مدارس دولتی رو بررسی می‌کنیم، اینکه به چه شکل آموزش داده میشه، به چه شکل امتحان گرفته میشه. یه طنز و لطیفه هم از قدیم بود که چهار عمل اصلی رو انجام میدیم ولی بعد توی امتحانات ازشون مشتق و معادلات سه مجهولی رو سوال می‌پرسید. این طنزش هست اما واقعیتش این هستش که تناسب بین کیفیت آموزش و سوالات امتحان. موضوع واردات خودروهای اقتصادی موضوع دیگر صحبت ما هست و ون تاکسی های پایتخت و انتقاد وضع شورای شهر هم موضوع دیگر ماست. همراه ما باشید بشنوید صبح گفتگوی امروز و موضوعاتی که قرار تقدیم حضورتون بشه. با بهترین آرزوها.
Dün gidiyor. شهرم ایران، جام و بیولیا وجودم قربان، ساق و زولیا وطنم ایران، جام و بیولیا وجودم قربان، ساق و زولیا.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 6:40، میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما در حوزه مسائل بین الملل، جناب آقای دکتر هانی زاده. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر منظر شما و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما هستم جناب.
سپاسگزارم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در این ابتدای صبح. آقای دکتر هانی زاده، درباره مسائل روز می‌خوایم با حضرت عالی صحبت کنیم، مسائل منطقه با حضرت عالی هم صحبت بشیم. یکی از نکاتی که توی رسانه‌ها من خوندم، حالا حتما به این می‌رسیم که چرا به اهداف خودشون در حالا به عنوان مثال گفته بودن نابودی حماس میخوایم انجام بدیم دست پیدا نکردن، اما سوال نکته اول با شما در میان خواهیم گذاشت این هست که مسکو هم از نتانیاهو خواسته که از هر گونه اقدام علیه نیروهای یونیفل خودداری کنه. نیروهای یونیفل آسیب دیدن، بهشون حمله شده در چند نوبت، فرانسه اعتراض کرد، فرانسه واکنش تندی نشون داد، بعد نتانیاهو نیروهاش اعلام کردن که خب ما هم شنیدیم و متاسف شدیم. و داستان حمله به نیروهای پاسدار صلح یونیفل ها چه بود؟ به چه شکل این انجام شد؟ چرا انجام شد؟ نمیدانستن اونجا نیروهای یونیفل مستقر هستن؟ قرار هست نیروهای یونیفل دیگر نباشن؟
بله، خواهش. در واقع نیروهای یونیفل به عنوان نیروهای پاسدار صلح در مکانی در شمال نهر لیتانی در جنوب لبنان از سالها پیش و بعد از قطعنامه 1701 در سال 2006 و پس از جنگ 33 روزه لبنان که قطعنامه 1701 به تصویب رسید، نیروهای یونیفل برای جلوگیری از حمله احتمالی ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و همچنین دور ساختن حزب الله از بخش‌های از نهر لیتانی در اونجا مستقر شدند و اخیراً ارتش رژیم صهیونیستی مخصوصاً تیپ گولانی که تیپ کماندویی ارتش رژیم صهیونیستی هست برای عبور از نهر لیتانی اقدام به تیراندازی کرد که شماری از نیروهای یونیفل در واقع اینها زخمی شدند و شرایط فراهم شد که جامعه جهانی علیه رژیم صهیونیستی ناچار به واکنش شد. اتحادیه اروپا، همچنین فرانسه و کشورهای زیادی هستند که این حمله رو در واقع محکوم کردند. این نقض آشکار قوانین بین المللی است. اولا رژیم صهیونیستی در طول جنگ غزه نزدیک به 180 خبرنگار رو به قتل رساند که اغلب اینها نیروهایی هستند که تنها هدفشون و کارشون پوشش اخبار غزه بوده که اینها کشته شدن. حمله به نیروهای اونروا، نیروهای تابع سازمان ملل، اینها نشان میداد که و همچنین میدهد که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نیست، اما به اتکای حمایت های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی دست به هر اقدامی میزند. اگر کشور دیگری غیر از رژیم صهیونیستی بود، طبیعتا سازمان ملل به خاطر نقض قوانین بین المللی و حمله به نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در جنوب لبنان حتما تحت بند هفت منشور سازمان ملل قرار می گرفت. اما به هر حال آمریکایی ها احتمالاً هر پیشنویس هر قطعنامه رو وتو می کنند، اما اینکه در گذشته و در طول یک سال گذشته هم همین اتفاق افتاد. ولی زا به نظر می رسه که الان شرایط رژیم صهیونیستی شرایط خاص و پیچیده است، در داخل با مشکلات زیادی مواجه هست. همین شب گذشته چندین پهباد از سوی حزب الله و نیروهای محور مقاومت به سوی تل اویو پرتاب شده. بیش از 2 میلیون نفر از صهیونیست‌ها الان در پناهگاه ها مدت های زیادی هستن در پناهگاه ها. اینها شرایط رو برای رژیم صهیونیستی دشوار کرده و لذا الان دست به اقدامات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر میزند که شاید بتواند نیروهای و به قدرت های فرامنطقی و همچنین سازمان های بین المللی رو وادار به دخالت بکند که این اتفاق طبیعتا ممکن است برای رژیم صهیونیستی نتیجه معکوس داشته باشه.
من نکته رو عرض کنم آقای دکتر، همونطور که فرمودن نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل مستقر در لبنان که ذیل رکن مأموریت‌های صلح طلبانه هستش، اصطلاحا بهش میگن پیس کیپینگ میشن و در حالت فعال هستن از 19 مارس 1978 که بعد از صدور قطعنامه‌های 425 و 426 انجام شد، آمدن مستقر شدن در لبنان تا عقب نشینی های اسرائیل رو از این منطقه نظارت کنن، تضمین کنن و صلح آشتی به مردم برگردونن، به لبنان برگردونن و همینطوره به دولت لبنان کمک کنن تا بتونه نفوذ خودش رو در مرزهای خودش بست بده. اما قطعنامه 1701 که تصویب شد، این قطعنامه 1701 به هر حال حرف جدیدی رو میزد. یه سری زمزمه ها هست، حالا بازم اگه بخوایم در تاریخ بگیم بررسی کنیم میبینیم که 1985 یه سری حملات محدود و بمب‌گذاری ها علیه لبنان انجام میشد، باز سال 96 و 99 هم اتفاق صورت گرفت که نیروهای پاسدار صلح یا هم یونیفل ها به شدت فعالیت میکردن و کمک کردن که به عنوان مثال مثلا تو مزارع شبا بهشون بتونه صلح و آرامش برگرده، استقرار ارتش لبنان رو بتونیم ببینیم. توی 2017 هم مأموریت های یونیفل رو سازمان ملل تمدید کرد. این نیروهای رو نیروهای چند ملیتی هستند که ذیل مأموریت سازمان ملل آمدن. آقای دکتر، این که زمزمه های شده در رسانه های منطقه، این عنوان میکنن که 1701 پذیرفته شده از طرف دولت لبنان، این رو به چه شکل تفسیر میکنید؟ آیا این واقعیت داره اصالتا جنجال رسانه‌ای هستش یا اینکه به هر حال موضوعی هست که باید در دستور کار قرار بگیره؟
بله، آقای نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان اخیرا اعلام کرده که تماس‌هایی داشته با کشورهای مختلف و این آمادگی رو داره که قطعنامه 1701 رو عملیاتی بکنه و ارتش لبنان رو در اونجا مستقر بکنه تا نیروهای به حزب الله نزدیک نشوند به اون منطقه. این طبیعتا یک نوع واکنش انفعالی از سوی نخست وزیر موقت لبنان تلقی میشد. با این حال رژیم صهیونیستی هم همین قطعنامه و همین پذیرش حضور نیروهای ارتش رو قبول نمیکنه، رژیم صهیونیستی ارتش لبنان رو، و این در واقع بعد از این همه حمله و بمباران و کشتار و ترور دردناک سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و برخی از فرماندهان حزب الله، این پذیرش این طرح و این که به هر حال آماده اجرای کردن 1701، در واقع این یک نوع پذیرش شکست از سوی دولت لبنان هست. ولی به هر حال باید لبنان در حقیقت یک سری مسائل واقعی رو مطرح بکنه. اولا باید رژیم صهیونیستی به خاطر تجاوزات مکرر به جنوب لبنان، کوچ اجباری صدها هزار نفر از مردم جنوب لبنان، اینها رو باید در سازمان ملل مطرح بکنه و از رژیم صهیونیستی درخواست غرامت بکنه به دلیل این کشتارها و این بمباران‌ها که بمباران منازل مسکونی در زاهیه بیروت است و جنوب لبنان، که متاسفانه آقای میقاتی نخست وزیر موقت تنها اکتفا کرد به اینکه آماده برقراری آتش بس و اجرایی کردن قطعنامه 1701 است که طبیعتا این قطعنامه هم تحمیل شده در اون زمان در جنگ 33 روزه بر مردم لبنان و دولت و ملت تحمیل شد. ولی به هر حال مسئله آتش بس مهم هست که باید مردم به خانه و کاشانه خودشون برگردن، که آقای میقاتی هیچ گونه موضع‌گیری در این خصوص نداشته و لذا همین امر هم باعث شده که رژیم صهیونیستی به شرارت‌های خودش ادامه بدهد. ولی با توجه به شرایط منطقه احساس یا درک آقای میقاتی نخست وزیر لبنان این است که باید در این شرایط لبنان یک آرامش برسد و رژیم صهیونیستی هم این قطعنامه رو عملیاتی بکنه. مجموعه این عوامل باعث نارضایتی رزمندگان لبنانی و محور مقاومت بشد، اما به هر حال فعلا که دولت لبنان با ضعفی که داره و با ضعف ساختاری و نبود ارتش قدرتمند، طبیعتا این رو از روی اکراه و اجبار پذیرفته و حتی تا حالا هم رژیم صهیونیستی پاسخ مثبتی نداده و همچنان به شرارت‌های خودش ادامه میده.
نکته دیگری که با شما می‌خوایم در میون بگذاریم، حالا البته این سوال به وجود میاد که این وضعیتی که شما فرمودید آقای میقاتی نخست وزیر موقت که چرا به این شکل صحبت کردن، آیا ناشی از نبود رئیس جمهور هستش یا اینکه نه ایراد جای دیگه ای هست؟ این رو حالا خارج از تصورات خودم بود، قرار نبود این سوال رو بپرسم، منتها الان نکته که شما فرمودید، این ضعفی که فرمودید به خاطر شخصیت خودش هست، نبود رئیس جمهور هست، یا اینکه نه الان اوضاع احوال این هست که حامی پشت سرشون نیست و به این جنبندی رسیده؟
همه اینها تأثیر داشته در موزگیری آقای میقاتی. به حال آقای میقاتی نخست وزیر دائمی نیست، نخست وزیری که موقت هست و از طرف دیگر رئیس جمهور بعد از اینکه آقای میشل اون دوره ریاست جمهوریش تموم شده، هنوز لبنان و پارلمان لبنان بعد از 15 جلسه در طول سالهای اخیر، 2-3 سال اخیر، نتونسته رئیس جمهور رو انتخاب بکنه به دلیل دخالت برخی جریانهای سیاسی در لبنان، همچنین دخالت برخی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در انتخاب رئیس جمهور لبنان. الان لبنان فاقد رئیس جمهور هست. آقای میقاتی هم احساس میکنه که به حال رئیس جمهور موقت است و باید یک اقدامی انجام بدهد و از روی اکراه هم انجام میدهد به خاطر وضعیتی که آقای میقاتی داره و اینکه به هر حال غرب از ایشون هم حمایت میکنه، این پیشنهاد رو مطرح کرده که بتونه در واقع در این شرایط یک وقتی رو و زمانی رو فراهم بکنه که جریان‌های سیاسی به این نتیجه برسن که هرچه سریع‌تر رئیس جمهور انتخاب بکنن، که نظر نمی‌رسد الان با این شرایط و این اوضاع و این بمباران‌ها و این ترورها که در لبنان اتفاق می‌افتد، الان بتوان به یک جمع‌بندی برسن این جریان‌های سیاسی و پارلمان که یک رئیس جمهور رو انتخاب بکنن. اوضاع در لبنان بسیار پیچیده است، نه دولت ثابتی هست، نه رئیس جمهوری هست، نه ارتش قدرتمندی که دفاع بکند. همه بار مشکلات بر دوش حزب الله هست که همین حزب الله هم از هر سو تحت فشار هست، هم باید با رژیم صهیونیستی بجنگد، هم فشار جریان‌های سیاسی و جریان‌سازی‌هایی که علیه حزب الله انجام می‌شود، همه اینها دست به دست هم داده و شرایط را برای لبنان و ملت لبنان پیچیده کرد. در این فضا که حزب الله با اینکه با رژیم صهیونیستی می‌جنگد، همچنان متحد به کمک به آوارگان جنوب لبنان هست که اخیراً ما شاهد بودیم که یک بیمارستان صحرایی رو مربوط به هلال احمر رو هم بمباران کردن رژیم صهیونیستی. اینها اتفاقاتی که ظرف روزهای گذشته در لبنان رخ داد و متاسفانه هم اتحادیه عرب هم سایر نهادهای منطقه و بین المللی سکوت اختیار کردن. کار رژیم صهیونیستی هم به جای رسیده در نقض قوانین بین المللی که آقای گوترش بارها قصد داشته که وارد اراضی اشغالی بشود و از غزه دیدن بکند، با مقامات رژیم صهیونیستی گفتگو بکند، اما رژیم صهیونیستی اجازه ورود به آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل نداده و این نقض کامل آشکار بین المللی است. با اینکه دبیر کل سازمان ملل طبق منشور سازمان ملل حتی بدون دریافت ویزا میتواند به هر کشور عضو سازمان ملل سفر بکند، ولی متاسفانه رژیم صهیونیستی از ورود آقای گوترش به اراضی اشغالی جلوگیری میکند.
متشکرم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، ممنونم از توضیحات تخصصی که بیان فرمودید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم برای حضرت عالی.
خیلی متشکرم،
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين. أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان.
صبح شما بخیر باشه، متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. 6:56 30,255 فراموش نفر بایید، حتما در باب موضوعاتی که تقدیم حضورتون میشه به ما نظراتتون و نقطه نظراتتون و نگاهتون رو اعلام کنید که ببینیم چه واکنشی نسبت به نظر کارشناسان دارید. ای بسا سوالات متفاوتی رو شما در ذهن دارید مطرح کنید که بتونیم با کارشناسان در میان بگذاریم. متشکریم از 915-35-38 نکات مختلفی رو بیان فرمودن جناب آقای تفتی درباره اسکان صهیونیستا در امریکا و کانادا و اینکه به چه شکل باید این رو نگاه کرد. متشکرم، حتما موضوع سوال ما از کارشناس ما در روزهای بعد خواهد بود. اما میهمان ارجمند ما جناب آقای مهندس میرزایی، معاونت محترم اجتماعی سازمان انتقال خون. جناب میرزایی سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه صبح گفتگو.
متشکرم، ممنونم. جناب میرزایی، ما از 1403 تقریبا از تابستان که داریم اخبار رو نگاه میکنیم، میبینیم که آمار توزیع خون توی تهران داره از اهدا جلو میزنه، یعنی چند ماه متوالی هست که ما روند کاهشی مراجعه برای اهدای خون رو داریم. این چیزی هست که من توی رصد خبرها در چند ماه اخیر دارم نگاه میکنم. ما در اواخر خرداد داریم، تیر داریم، مرداد، شهریور هم اتفاق داره میفته، تا آخرین اخبار هم که مال همین مهر ماه هستش. تایید میفرمایید حضرت عالی؟
از عرضتون که خب مصرف خون به صورت روزانه هست و طرف بازگشای مدارس در این ماه و افزایش حجم ترافیک معابر شهری میزان مشارکت رو در برخی از استان‌ها کاهش داده. خب من جمله تهران.
بله.
خب تهران با توجه به اینکه اکثر عزیزان ما هم از سراسر کشور برای روند درمانیشون بعضا مراجعه میکنن به تهران و اعمال جراحی در تهران صورت میگیره، معمولا مصرف خون ما در شهر تهران نسبت به سایر استان‌ها افزایش داره و از طرفی هم خب مشکلاتی که اشاره کردم، بازگشایی مدارس، افزایش حجم ترافیک معابر شهری و بعضا برودت هوا باعث این میشه که عزیزان ما، اهدا کنندگان ما، میل و رغبتشون برای مراجعه به مراکز و پایگاه ما کمتر بشه. خب این بعضا ما رو با مشکل مواجه میکنه، چون مدیریت ذخایر خونی از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخورداره و تمام همکاران من همیشه تلاششون بر اینه که سعی بکنن این مدیریت ذخایر خونی رو داشته باشن. بله، به درسته اشاره فرمودید، چند مدتی هست